بعد از ظهر است در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در آخرین جمعه سال 27 اسفند 1400 برابر با 18 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. بنابر اعلام دفتر صدر اعظم آلمان، او به مدت 1 ساعت با رهبر روسیه در این زمینه گفتگو کرده است. این درخواست یک روز پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و خواستار کمک بیشتر غرب به کشورش شد. در همین حال روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش هیچ توهمی درباره اتکای به غرب ندارد و مدعی شد که روسیه اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین که بیش از 7 هفته از آن می‌گذرد، کشورهای مختلف تحریم‌های سنگینی را بر مسکو اعمال کردند و روسیه هم اکنون در زمینه میزان تحریم‌های تحمیل شده از ایران پیشی گرفته است. اما در تهران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آن را مغرضانه و جانبدارانه خواند. جاوید رحمان روز پنجشنبه در 49 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار پاسخگویی تهران در قبال این رفتار شد. آقای رحمان در این زمینه به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، موضوعات مربوط به کودک مجرمان، سانسور اینترنت و سرکوب اعتراضات مدنی اشاره کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میگوید که این ادعاها کذب و بر مبنای اطلاعات غلطی است که از منابع مغرض در اختیار جاوید رحمان قرار گرفته و ایران پاسخ این گزارش را داده است. تهران همواره منتقد گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است و سالهاست که اجازه ورود این مقام به ایران را برای بررسی میدانی وضعیت حقوق بشر نمی‌دهد. و باز هم در ایران، ابوالفضل درویشوند معاون حقوقی دولت در ایران میگوید که حتی اگر قانون لغو تغییر ساعت رسمی از سوی شورای نگهبان تایید شود، اجرای آن در آغاز سال 1401 ممکن نیست.
در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی کشور، یک ساعت باید به جلو کشیده بشه. بنابراین حتی اگر مصوبه جاری در مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان فرستاده شده، توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیره و برای ابلاغ دستور ابلاغش صادر بشه، در روزنامه رسمی چاپ بشه، با توجه به گذشت زمان در سال جاری وظیفه دولت اجرای قانون موجود هست که همون قانون تغییر ساعت رسمی کشور هست و خللی به این تکلیف وارد نمیشه.
شامگاه پنجشنبه مدیرعامل شرکت برق ایران هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی‌های لازم برای اجرا نشدن قانون تغییر ساعت به حدود 1 سال زمان نیاز دارد. تغییر ساعت از سالهای پیش از انقلاب سال 57 در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا در می‌آمد. پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد، اما از دهه 70 ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه 1 ساعت به جلو برده شده و 30 شهریور ماه دوباره به حالت اول باز می‌گردد. گروهی از کارشناسان معتقدند تغییر ساعت نه تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه برای شهروندان هم تبعات فیزیکی و روانی دارد. در اتحادیه اروپا علی‌رغم تصمیم‌گیری درباره لغو تغییر ساعت، همچنان این تصمیم اجرا نشده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین در 23 روز از این تهاجم. چین در بحران روسیه و اوکراین چه نقشی را ایفا می کند؟ به این مسئله نگاهی خواهیم داشت. می پردازیم به تکرار ادعای ایران درباره وجود نیروهای موساد در خاک کردستان عراق. رمضان شریف می گوید ایران مجدداً حمله خواهد کرد. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تهاجم روسیه به اوکراین وارد 23 روز خود شد. این در حالی است که حملات روسیه به شهرهای مختلف اوکراین در 24 ساعت گذشته شدت گرفته است. در گفتگو با آنا رایسکایا همکارم ابتدا از او درباره تحولات 24 ساعت گذشته در اوکراین پرسیدم.
در 23 روز جنگ و در واقع همون 24 ساعت گذشته که شما اشاره کردید درگیری ها شدت یافته و گویا در تایید سخنان دیروز وزیر کشور اوکراین که گفته بود هیچ منطقه اوکراین دیگه امن نیست، بامداد امروز حومه شهر لویف هدف مشک قرار گرفته و به گفته منابع اوکراینی 6 بایدار به ساختمان کارخانه تعمیرات هواپیما لویف اصابت کرده. توضیح میدم که لویف شهری در 70 کیلومتری مرز لهستانه و قبل از جنگ جمعیت این شهر 400 هزار نفر بود، اما اکنون بیش از 200 هزار نفر از مناطق دیگر اوکراین به اونجا پناه بردند، از جمله کارمندان بسیاری از سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی که قبلا محلشون در کیف بود. از مرکز تاریخی لویو هم در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. در شهرهای دیگر در سراسر اوکراین خیلی از شهرها هدف حملات موشکی و بمباران شدند. در میکولایف شهری مهم در جنوب اوکراین ایستگاه قطار بمبارون شده. شهرهای شرق اوکراین تعداد بسیاری باز هدف حمله قرار گرفتند و اصلا به نظر میرسه دیگه تکتیک ارتش روسیه این شده که اول شهر رو به شدت بمبارون میکنند، هدف آتش خونباره قرار میدند و سپس برای تصرف آن اقدام میکنند. اعلام شده در خارکیف در طول شب گذشته سرویس های امداد رسانی بیش از 40 به نقاط مختلف شهر اعزام شدند، اما به دلیل شدت بمباران دیروز یک بازار شهر، بزرگترین بازار اروپا، هدف خونپاره قرار گرفته بود و از دیروز آتش نشانان نتونستند آتشش را خاموش کنند. ماریوپول همچنان هدف بمب و موشک و آتش خونپاره است. به همین دلیل حتی عملیات نجات در تئاتر شهر متوقف شده، در صورتی که برآورد میشه که دست کم 600 نفر همچنان زیر آوار هستند.
خانم رایسکایا، از زمان این تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ما شاهد واکنش‌های بین‌المللی بودیم. چه فشارهایی را در حال حاضر کشورهای جهان به روسیه وارد کردند برای اینکه بتونن جلوی این تهاجم رو بگیرن یا او رو وادار به صلح بکنن؟
خب هم مذاکره ادامه داره، هم روسیه هدف تحریم‌های بی‌سابقه قرار گرفته. الان روسیه حتی در مقایسه با ایران و کره شمالی تعداد خیلی بیشتری از تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شده. امروز صبح صدر اعظم آلمان مجدداً با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. سخنگوی کرملین این گفتگو رو خیلی دشوار توصیف کرده. قرار امشب رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون با ولادیمیر پوتین بازم گفتگو تلفنی داشته باشه. همچنین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه جزئیات بیشتری از ریزانی‌های دیروز روسیه، جمهور روسیه و ترکیه جزئیات بیشتری اعلام کرد و از گزارشش برمیاد که ولادیمیر پوتین همچنان اصرار داره که اوکراین باید، روسیه از مطالبات خودش عقب نمیشینه، اوکراین اصرار داره که اوکراین از همگرایی امنیتی با غرب منصرف بشه، ارتش خود را به حداقل برسونه و ضمناً برای زبان روسی شرایط ویژه قائل بشه. من فقط میتونم اشاره کنم که هزاران نفری که تا کنون کشته شدند در اوکراین و آمار سازمان ملل که بهش اشاره کردند اصلا نمیرسه واقعا به شمارش درست قربانیان. اکثرا اونها از مناطق روس زبان اوکراین هستند و حتی ماریوپول که 80% این شهر به کلی ویران شد، بالنواقع که کاملا با خاک یکسان شده، خارکیف که 20 روز پیوسته بمباران میشه، که جمعیتشون اکثریت جمعیتشون روزدوان هستند. میتونیم از اینجا بفهمیم چقدر این مطالبات روسیه غیر قابل اجراست.
گفتگوی بود با همکارم آنا رایسکایا درباره 23 روز از تحولات اوکراین. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عصر پنجشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطالبات مشخص مسکو برای دستیابی به صلح با اوکراین را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملین، رهبر روسیه همتای ترکیه‌ای خود را از پیشرفت مذاکرات روسیه و اوکراین مطلع کرد. این در حالی است که امروز نیز قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین درباره بحران اوکراین و امکان صلح گفتگو کند. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، چقدر به صورت عملیاتی میتونیم این امید رو داشته باشیم که صلحی صورت بگیره در روزهای آینده، شاید هفته‌های آینده بین مسکو و کیف با شرایطی که روسیه تعیین کرده؟
خب ابعاد جنگ طوریه که تأثیرات گسترده‌ای رو همه عرصه‌های بین‌المللی از اقتصاد تا سیاست گذاشته تا مسئله انرژی. همه کشورها چه در اروپا چه خارج از اروپا دارن متأثر میشن. مسئله کمبود انرژی، مسئله کمبود غله، حتی در اروپا الان یواش یواش هر روغن برای آشپزی هم داره توی سوپرمارکت ها کم میشه. و خب ابعادی که میتونه جنگ پیدا بکنه، سرریز بکنه مناطق دیگه، مثلا ابعاد گسترده‌تر بگیره، همه اینها باعث شده که تمامی طرف ها به نوعی برای پایان جنگ وارد کار بشن، دیپلماسی بیش از پیش فشرده بشه. تو این چارچوبی که ما میبینیم، همونطور که خبرنگار شما هم گفت، بیش از پیش دارن تماس میگیرن مقامات مختلف ارشد کشورها با هم. تو این چارچوب واقعیش اینه که خب روسیه تمام پیشنهادایی که داره، از جمله اینی که اوکراین باید اصولا هیچ پیمان نظامی وارد نشه، از ورود به ناتو دست بکشه، باید غیر نظامی بشه، ارتش آن مجهزی نداشته باشه، صحبت از به اصطلاح نازی زدائی میکنن، در مورد اینی که خب کرینه رو رسما اوکراین به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت بشناسه و همچنین اون دو سه تا منطقه شرق اوکراین رو. شاید در مورد دو سه تاش به نظر میاد که خب هرچند با اختلافاتی یک سری توافق نظرهای حاصل شده، از جمله اینکه خب اوکراین گفته که من به عضویت ناتو در نمیام، ولی از همینجا بعد از این نقطه دوباره شروع میشه اختلاف، اونم به این معنی که اوکراین خواسته که باز با کشورهای مختلفی بیان و برای ضمانت امنیتی بدن که اگر مورد مشابهی پیش اومد مثل این جنگ اخیر ازش دفاع بکنن، و تو این کسایی که میان، کشورهایی که میان شراکت میکنن در این ضمانت، باید حتما یک کشور اتمی مثل آمریکا هم حضور داشته باشه. یا راجع به مسئله این که باید غیر نظامی بشه اوکراین، اوکراینی ها میگن نه، ما غیر نظامی نمیخوایم بشیم، میخوایم حداکثر میتونیم یک کشوری مثل سوئیس بشیم که مثلا ارتش قوی خودمون هم خواهیم داشت. تو این مسائلی که خب روسیه به نظر میاد همچنان خواسته حداکثری شو داره. راجع به نازی زدائی و مسائل مربوط به این رسمیت شناختن دونباس یا کرینه هم که خب به نظر میاد مسائل سختیه که آقای زلنسکی بخواد اینا رو قبول بکنه، یعنی اینکه باید با سرنوشت سیاسی خودش در راستای اوکراین بازی بکنه. به همه این دلایل وضعیت همچنان دشواره، هرچند که خب به نظر میاد جنگ هرچی که ادامه پیدا بکنه و به بنبست برسه، هر دو طرف شاید بیش از پیش انعطاف نشون بده.
امروز در خبرها داشتیم که قرار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین گفتگو کنه درباره مسئله روسیه و اوکراین. نقش چین تا کنون در این بحران چه بوده و به دنبال چه هست در آینده مطالبات سیاسی روسیه با اوکراین؟
چین ها قبل از اینکه جنگ شروع بشه اصولا حامی مطالبات روسیه بودند، اینی که ناتو گسترش پیدا نکنه و منتقد گسترش ناتو بودند. میدونیم که خب 4 فوریه که پوتین رفت به پکن در آستانه اون بازی های المپیک زمستانی، یک توافقنامه خیلی شدید و غلاظی هم اصطلاحات صادر شد که چقدر دو کشور در کنار هم ایستادن راجع به مسائل بین المللی. اینی که حالا واقعا چینی‌ها خبر داشتن که روسیه میخواد حمله بکنه به اوکراین یا نه، همچنان مسئله قابل بحثیه. ولی به هر صورت چینی‌ها بعد از این جنگ هم حاضر نشدن محکوم بکنن روسیه رو، و خب ببینیم در قطعنامه که در سازمان ملل صادر شد رأی ممتنع دادند، به تحریم ها نپیوستند. شاید در روزهای اول هم انتظار داشتند که جنگ سریع تموم بشه به نفع روسیه و روسیه پیروز به عنوان متحدشون از این جنگ بیاد بیرون. ولی الان که به درازا کشیده اونها هم دارن نگران میشن، هرچند که به هر صورت ضعف روسیه برای چین هم مزیت داره هم مضرت، ولی به نظر میاد که دارن چینی ها در یک وضعیتی قرار میگیرن که در حمایت از روسیه و ادامه مناسبات اقتصادیشون با غرب باید یک بالانس ایجاد بکنن که این بالانس احتمالاً ساده نخواهد بود. در این خاطر هم دائم غربی ها دارن هشدار میدن به چین که باید موضعش روشن بکنه، باید مواظب باشه از هر گونه کمک تسلیحاتی و اقتصادی به روسیه خودداری بکنه و یعنی زیر تحریم ها قرار خواهد گرفت. تو این وضعیته که خب به نظر میاد بیش از پیش آمریکایی‌ها هم میخوان هشدارا رو بدن و هم با توجه به روابط گسترده چین با روسیه شاید اون را هم بیش از پیش در میانجیگری ها مداخلش بدن و از فشار یا نفوذ چین در روسیه هم در این رابطه استفاده بکنند.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان با ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیای زندگی میکنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدن در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودن و با شوق و امید زندگی میکردن، که بر اثر جنگ و خونخاری آقای پوتین کشته شدن و میلیون ها نفرم آواره شدن. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رمضان شریف در گفتگو با شبکه المثیره وابسته به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن، با تاکید بر هشدار مکرر تهران به مقامات کردستان عراق درباره چند مقر موساد در این منطقه گفت که اگر عراق برای برچیدن این مقرها کاری نکند، ایران دوباره پاسخ خواهد داد. در جریان حمله موشکی شنبه شب 21 اسفند، 12 فروند موشک بالستیک به اربیل مرکز اقلیمی کردستان عراق شلیک شد و سپاه پاسداران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در گفتگو با پرویز رحیم استاد دانشگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره صحت ادعای جمهوری اسلامی درباره حضور نیروهای اسرائیلی در خاک کردستان عراق پرسیدم.
ببینید، تا همین الان هم داریم صحبت میکنیم هیچ سندی رو ارائه ندادن، بلکه بالعکس این باعث شده که نیروهای تحت حمایت ایران و نزدیک به ایران بیشتر در عراق تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرند و واقعا نیروهای طرفدار صدر و حتی حزب دموکرات کردستان عراق اونها از موقعیت بهتری یعنی برخوردار بشن. پس نتیجه میگیریم با ایران دادن سندی در این مورد بیشتر جنبه داخلی داشته از یک طرف برای راضی کردن افکار عمومی، چون روها در داخل ایران که پس از حملات متعدد اسرائیلی جوابی نتونستن به حملات اسرائیل بدن، و از طرفی هم شاید بیشتر به این دلیل بوده که بر تحولات سیاسی در عراق از طریق ارعاب تدریها و یا پیامی برای حزب دموکرات کردستان بوده باشه که بدون ایران اگر خواستار تشکیل حکومت بشن ایران میتونه اونها رو هدف قرار بده. من به فکر میکنم در این دو مورد بیشتر هدف این به اصطلاح حملات موشکی بیشتر این دو هدف بوده، اما این یک لفت فرار به جلو است که باز هم تهدید میکنن که دوباره این حملات رو انجام میدیم. چرا که همین دیروز وزیر داخلی اقلیم کردستان در پارلمان عراق با فرستادهای احزاب عمده عراقی نشستی داشتند با حاکم زامنی و به سوالات اونها جواب داد و بیشتر این رئیس فراکسیون و احزاب با هم به این نتیجه رسیدند که این حملات رو محکوم کنند، حتی از مجاری حقوق بین الملل و شکایت سازمان ملل هم صحبت به میان اومد.
اشاره کردید به اینکه خب واکنش های بسیاری داشته این حمله جمهوری اسلامی به خاک کردستان عراق و حتی رمضان شریف هم امروز اعلام کرده که ادامه خواهد داد جمهوری اسلامی این حملات رو تا مطمئن بشه که نیروهای اسرائیلی وجود ندارن در خاک عراق. چقدر این مسئله به دستبندی های سیاسی در داخل عراق منجر شده؟
ببینید بجز نیروهای تندروی که قبلا هم مواضع مشابهی داشتند و به نوعی ناچارن از جمهوری اسلامی حمایت کنند، فراکسیون هایی که در پارلمان عراق هستند هیچ کدوم نتونستند علنا از این حملات موشک دفاع که میدونند جایگاه اونها در نزد افکار عمومی بسیار بیشتر از قبل تضعیف خواهد شد. بنده عرض کردم که معتقدم این جریان صدری رو بیشتر تقویت کرد یا به نوعی جریان صدری به نفع خود از این حملات بیشتر استفاده کرد برای ایجاد حکومت آینده عراق و به نوعی حتی حزب دموکرات رو به صدری ها هم نزدیک کرد. فراموش نکنیم که در اقلیم کردستان روابط خوبی رو حداقل اگه نگیم حسنه ای رو با جمهوری اسلامی از نظر تاریخی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی با ایران داشته، اما اینجا افکار عمومی به شدت از این حملات ابراز نگرانی کرده، به شدت حملات به جمهوری اسلامی در رسانه های عمومی، در سوشال میدیا به شدت این حملات رو محکوم کردن، ابراز انزجار کردن و این بیشتر از قبل جایگاه ایران رو در بین کردها در اقلیم کردستان که به نوعی تاریخی حداقل در حافظه تاریخی کردها در اقلیم کردستان بوده که در مناسبت‌های مختلف جمهوری اسلامی به نوعی اونها رو یاری رسونده، اما این برعکس تمام اهداف جمهوری اسلامی که میخواد از ارعاب تازه کنه، این بیشتر به زیان جمهوری اسلامی در اینجا در سطح افکار عمومی به زیان جمهوری اسلامی تموم شد و فکر میکنم که اگر که ایران ادامه بده به این حملات بیشتر از قبل هم اینجا با واکنش و بازخورد منفی نیروهای سیاسی همراه خواهد شد و این همون چیزی هست که فکر میکنم جریان سر احتیاج داره که به نوعی بخواد که نیروهای نزدیک به ایران رو بیشتر به حاشیه برونه.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد دانشگاه اربیل عراق، درباره حملات موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و تهدیدهای دوباره سخنگوی سپاه پاسداران علیه این کشور.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل خشکبار از کاهش 50% فروش خشکبار در مقایسه با سال گذشته در ایام رسیدن به نوروز خبر داد. بنابر آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن امسال به عدد 35% رسیده و این در حالی است که با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در 15 اسفند با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی موافقت کرد. در آستانه نوروز همکارم بیتا بختیاری نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره گرانی‌هایی که این روزها دارن تجربه می‌کنن. بیتا، همراه هستیم با تو و نگاهی که داشتی به شبکه‌های اجتماعی.
پروانه، همونطوری که گفتی قیمت‌ها در آستانه نوروز افزایش چشمگیری داشته در ایران. و آجیل، پوشاک، چیزهایی هستن که خب همه ما می‌دونیم بر اساس فرهنگ ایرانی‌ها در نوروز مردم این چیزها رو بیشتر می‌خرن. افزایش قیمتی حداقل 50% داشتن میوه آجیل و پوشاک. رئیس اتحادیه قنادان گفته که خود قنادان حتی مشکل خرید روغن دارن و دستشون به روغن نمیرسه اینقدر که قیمتش افزایش پیدا کرده. در مورد افزایش قیمت سبزه خبرهایی اومده که اینقدر قیمت گندم و عدس گرون شده که امسال بیشتر سبزه نارنج کاشته شده. این رو اتحادیه گل و گیاه اعلام کرده و خب کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تجربیات خودشون نوشتن در به اصطلاح حساب‌های کاربری که داشتن. کاربری نوشته رفتم شیرینی بخرم، قنادی گفت در آستانه شب عید دولت شکر رو 7000 تومان در هر کیلو گران کرده و ما موندیم چی کار بکنیم. و بعد این کاربر اضافه کرده که وقتی که قنات داره با این قیمت کالا رو میخره با چه قیمتی به ما بفروشه. کاربر دیگری به نام سرهنگ پیاده نوشته در رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی قیمت مواد خوراکی اینقدر افزایش پیدا کرده، اون هم مواد خوراکی که به طور سنتی مردم در نوروز از اونها استفاده میکنن، در سفره هفت‌سین میچینن و به هر حال در دید و بازدیدها رسم هست که همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه و اینها حذف شدن، بسیاری از این اقلام از سفره نوروزی مردم ایران. احمد هم نوشته وقتی زندگی در معرض گرانی و فشارهای اقتصادی دچار تغییر میشه و مردم همه نگران زندگی پر استرس و بی سامانی هستن که دارن، همین میشه که دیگه آخرای اسفند اصلا بوی عید نمیاد به خاطر اینکه مردم اینقدر تحت فشارن که ذوق و شوق ندارن. فرشته هم از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده، نوشته تشدید موج گرانی در برخی کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال هیچ همخوانی نداره با وعده‌های مسئولان برای تثبیت قیمت‌ها. کاربر دیگری نوشته که عبور از بازارها و نگاه به دکانها و فروشگاه‌ها و دیدن خانواده‌های ایرانی مستعجل از خرید برای اعضای خانواده به دلیل گرانی وحشتناک و دست خالی برگشتنشون و گاز زدن به فلافل که ارزان‌ترین هست و در دسترس‌ترین خوراکی، نشان دهنده فقر گسترش یافته هست در ایران و خبر از آمدن سالی به مراتب غم‌بارتر داره. حاکمیت حتی عید مردم رو هم تبدیل به حسرت کرده. خبرهایی هم منتشر شده از اینکه تعداد دستفروش ها به شدت افزایش پیدا کرده در شهرهای بزرگ. حمیدرضا نوشته که دستفروشی یک شلوار جین رو در اسفند 99-70 هزار تومان قبلا این رو اوایل اسفند، الان روی 200 هزار تومان میده. جنس های بنجل و خراب رو آوردن دستفروش ها. خیابان ها پر از دستفروشه و مردمی که یک زمانی میخریدن الان فقط قیمت رو نگاه میکنن و اکثرا رد میشن. اضافه کرده که مغازه ها قیمتشون همین جنس رو میفروشن بعضیاشون، ولی 10 یا 20 هزار تومان گرانتره. گرانی در پوشاک بیداد میکنه، مردم فراوان بیرون هستن اما دست هاشون ساک های خرید رو به ندرت و خیلی کم میشه دید. و حمیدرضا نوشته با این وضعیت اقتصادی انگار عید نوروز هم باید یواش یواش جمع بشه. محمد رضا شکوری هم اضافه کرده که سکانس تلخ روزهای پایان سال گرانی است، در حالی که در بلاد کفر به گفته مقام های جمهوری اسلامی در آستانه کریسمس حراج های گسترده هست، اما اینجا هیچ نظارتی بر بازار وجود نداره.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما عضو ستاد ملی کرونا گفته با وجود کاهش مبتلایان همچنان آمار مرگ و میر کرونا در کشور بالاست. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.